باشه منو بوی پیرهنت میمیرم برای دیدنه.
سلام خوبی امون، یا هنگی افغانی بذاریم خواهش میکنیم خانشم که
Гарды чири центр часа ир зруна прежде. Гарсалай ди пешени музамка вида сваляри.
همراهان خوب رادیو، وقت خداحافظی رسیده. از تک تک شما که با پیام ها و انرژی خوبتان برنامه را زیباتر کردین یک جهان سپاس. امیدوار هستم که این نغمه ها و ترانه ها لحظه هایتان را شیرین کرده باشه و دل هایتان را آرام. تا برنامه بعد سالم و شاد باشین و همیشه صدای زندگی در دل هایتان جاری و زنده باشه. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برایمان مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
صرف صبر.
یک مورد از تداخل‌هایی که میان معنی کلمات رخ داده است، کاربرد کلمه صبر در معنی سرو است، چنان که گاه در گفتارهای عامیانه گفته می‌شود درخت صبر. خوب است بدانیم که ما درختی به نام صبر نداریم، بلکه آنچه به وسیله بعضی‌ها درخت صبر نامیده می‌شود درخت سرو است. چون تلفظ کلمه سرو قدری سخت است، مردم آن را به تدریج و صبر تغییر دادند، در حالی که صبر معنای دیگری دارد. در ادبیات دیروز و امروز ما این درخت همواره سرو نامیده شده است، چنان که حافظ شیرازی می سراید: به روز واقعه تابوت ما ز صرف کنید، که می رویم به داغ بلند بالایی. و عبدالقادر بیدل می فرماید: بس که موزونان ز شرم قامتت گشتند آب، قامت فواره باید ریخت از اجزای صرف. اما صبر به معنی طاقت و تحمل درست است و به همین معنی در ادبیات ما هم آمده است. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولیک به خون جگر شود. به خاطر داشته باشیم که صرف نام درخت است و صبر طاقت و تحمل، پس نگوییم درخت صبر و بگوییم درخت صرف.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. مناسک حج و تحول انسان، عنوان نگاه روز. حج این کنگره بزرگ اسلامی که همه ساله در مکانی مشخص یعنی مکه با حضور میلیون ها نفر از مسلمانان اقصا نقاط جهان برگزار می شود، دارای ظرفیت معنوی و اجتماعی عظیم است که در ساحت فردی، اجتماعی و امتسازی دارای جایگاه خاصی است. به علاوه در جهت معرفت افزایی و ایمان افزایی نیز نقش منحصر به فردی ایفا می کند. حج کانون معارف الهی است. در هشتمین روز از ماه ذی‌الحجه که روز ترویه نامگذاری شده، زائران آماده انجام مناسک حج می شوند تا از مکه به سوی منا و عرفات حرکت کنند و با انجام مناسک بر رموز پیدا و پنهان حج پی ببرند. ترویه روزی است که حجاج نیت حج تمتع نموده با جامعه احرام از مکه به سوی منا حرکت و شب را در آنجا بیتوته می کنند و صبح عرفه به سوی عرفات ره سپار می شوند و مناسک حج را آغاز می کنند. بررسی آداب و مناسک حج در نظام اسلام بیانگر آن است که حج فراتر از یک عبادت فردی است و ابعاد جهانی دارد. هر سال میلیون ها مسلمان به مکه می روند. پای پیامبر ابراهیم، اسماعیل و هاجر می گذارند و این یعنی این که هر کس از خود بپرسد ابراهیم و محمد علیهم السلام که بودن، چه کردن، چگونه توانستن زیبایی، صلح و امنیت، ایمان و عزت را به بشریت هدیه کنند و جهان را متحول سازند. و اینک مسلمانان چگونه می توانند در فضای حاکم بر مردم دنیا و جهان اسلام که مملو از حس همراهی و همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و غزه است، مثمر ثمر باشند. اینجاست که مبارزه با ظلم و کارکردهای مختلفی که بخشی از فرهنگ اسلامی است به مدد مناسک حج شکل می‌گیرد. به ویژه در شرایط کنونی که انسان‌ها به ویژه حاجیان در حج قلبشان رنجور از جنایات رژیم صهیونیستی است و بیشترین دعایشان رفع این غده سرطانی است. اولین عمل حج تمتع با احرام آغاز می شود. در این عمل زائر مرد می بایست فقط دو تک لباس سفید ندوخته برتن کند و زنان نیز از لباس مخصوص خود استفاده کنند. در آوردن لباس دوخته به هنگام احرام به معنای بیرون آمدن از جامعه گناه است، چنان که پوشیدن لباس احرام که لباسی بدون رنگ و زینت ظاهری است حلال و پاک بوده و به معنای دربر کردن لباس طاعت و بندگی است. وقتی که انسان برای اعمال حج محرم شد، بسیاری از کارهایی که در حالت عادی مجاز بود، از جمله استفاده از زینت و بوی خوش، کشتن حیوان حتی یک پشه، بر او حرام می شود. توقف در صحرای عرفات دومین عمل واجب حج است که در روز عرفه در سرزمین عرفات انجام می شود. بر این اساس حاجی پس از احرام در مکه باید روانه وقوف در عرفات شود و از ظهر روز نهم ذی‌الحجه تا مغرب همان روز در این سرزمین بماند. در عرفات کار دیگری به جز بودن در آنجا واجب نیست، ولی مستحبات بسیاری دارد و از بهترین مکانها برای استجابت دعاست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: میدانید وقتی زائر و انسان حج گذار احرام بست، چرا باید به عرفات رود و بعد بیاید کعبه را طواف کند؟ برای آن که عرفات خارج از مرز حرم است و اگر کسی مهمان خداست، ابتدا باید به بیرون دروازه رود و آنقدر راز و نیاز کند تا لایق ورود به حرم شود. در عرفه هیچ معامله، سخنرانی و آموزشی وجود ندارد. فقط حاجیان باید برای مدت زمانی مشخص توقف و اندیشه کنند. امام صادق علیه السلام می فرماید: یک ساعت اندیشیدن بهتر از عبادت یک سال است. یکی از شاخه های شناخت خودشناسی است و حاجی در عرفات به خود متوجه می شود، حال و وضع و کارهای خود را محاسبه می کند و در پی این شناخت به اهداف و مسئولیت خود در برابر جامعه و حفظ سلامت آن پی می برد. همزمان با غروب آفتاب در صحرای عرفات حاجیان نماز مغرب و عشا می خوانند و به سوی مشعر که محل تعقل و شعور ورزی و نیز قربانی کردن تعلقات دنیایی است به راه می افتند. مشعر که نام دیگر آن مزدلفه است، میان عرفات و منا قرار دارد و در محدوده حرم واقع است. وقوف در مشعر از اعمال واجب حج است و حاجی باید آن را با نیت و به قصد عبادت انجام دهد.
محمد یا محمد یا محمد، محمد یا محمد یا محمد
یا محمد.
پس از طلوع آفتاب روز دهم ذوالحجه یعنی روز عید قربان، حجاج برای انجام بقیه اعمال حج از مشعر الحرام بیرون آمده و روانه منا می شوند و اولین عمل از اعمال منا را که رمی جمره عقبه است باید انجام دهند. منا یادآور دلبریدگی ابراهیم از مهمترین تعلق دنیایی یعنی فرزندش اسماعیل است. آنگاه که به فرمان الهی مأمور به قربانی کردنش شده بود و برای انجام آن شیطان به سراغش آمد، اما او در سه موقف با سنگی شیطان را فراری داد تا دستور خدا را محقق سازد و چه موفق هم از این آزمون بیرون آمد. حاجیان امروزه به پیروی از آن پیامبر بزرگ به صورت نمادین بر شیطان سنگ میزنند، به این عمل رمی جمره میگویند. وقتی زائر اقدام به پرتاب سنگ به نماد شیطان می کند، راز شعارها و فریادهای ضد استکباری حاجیان ایرانی در آن سرزمین را در می یابد، چرا که در آنجا شیطان را می شناسد و عملا در جبهه پیکار شدید با مظاهر شیطانی قرار می گیرد. اینجاست که زائر در می یابد تا شیطان را از خود دور نکند، هرگز به سعادت ابدی که هدف اصلی حج است نخواهد رسید. در شرایط کنونی او باید براءت و بیزاری از همه کسانی داشته باشد که رنج مردم فلسطین و مردم غزه را نمی بینند و از رژیم صهیونیستی حمایت می کنند. پس از سنگ زدن به جمره عقبه، حجاج برای انجام یکی دیگر از واجبات حج به قربانگاه رفته و یک شتر یا گاو یا گوسفند قربانی می کنند. پس از قربانی حاجی باید حلق کند، یعنی موهای سر خود را بتراشد یا تقصیر کند، یعنی مقداری از مو و ناخن خود را بچیند. با انجام این عمل تمام محرمات احرام بر او حلال می شود، بجز حرام بودن زن و مرد بر یک دیگر و استفاده از بوی خشک، آنها هم با انجام بقیه اعمال حلال خواهد شد. بنابراین زائر پس از تراشیدن سر یا تقصیر می تواند لباس احرام را بیرون آورده و لباس معمولی خود را بپوشد. اعمال زائران پس از ورود دوباره به مکه مکرمه شامل طواف، نماز زیارت، سعی بین صفا و مروه و طواف نسا است و نماز پس از روز عید قربان نیز تا حد اکثر پایان ماه ذوالحجه انجام میپذیرد و به این ترتیب اعمال حج تمتع به پایان رسیده و زائران حاجی می شوند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به برنامه راه روشن. در این برنامه نیز مبحث امامت را دنبال می کنیم. اگر به خاطر داشته باشین، در برنامه گذشته درباره واقعه غدیر و اعلام زعامت و ولایت علی علیه السلام از سوی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفتیم. در این رابطه ذکر چند نکته لازم به نظر میرسه که در این برنامه با آنها میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. همونطور که گفتیم، طبق فرمان خداوند پیامبر مأمور شد پیام مهم را به مردم ابلاغ کنه. قرآن در سوره مائده آیه 67 در این رابطه می فرماید: ای پیامبر، آنچه را از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم ابلاغ کن، و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام نداده ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند. همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. در پی نازل شدن این آیه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام بازگشت از آخرین سفر حج در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری در محلی به نام غدیر خم، علی علیه السلام را به عنوان ولی و سرپرست مسلمانان بعد از خود به مردم معرفی کرد. ماجرای غدیر خم و مأموریت مهمی که پیامبر در آن روز به نحو شایسته به انجام رساند، امواج دامنداری را در تاریخ اسلام به وجود آورد و جز کسانی که اسیر برخی تعصبات هستند، هیچ مورخ منصفی نمیتواند از بیان این داستان چشم پوشی یا آن را کتمان کند. برنامه قبل یادآور شدیم که داستان غدیر و انتصاب حضرت علی علیه السلام به مقام جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توسط بیش از 350 تن از علما و محدثین اهل سنت نقل شده است و اسناد آن به 110 تن از اصحاب رسول خدا می رسد که در غدیر خم حضور داشتند. البته تعداد زیادی از دانشمندان و پژوهشگران نیز در کتاب‌ها و مقالات خود به تشریح این واقعه پرداختند. به این ترتیب در اصل وقوع این حادثه و ابلاغ چنین پیامی از طرف پیامبر هیچ تردیدی راه ندارد، اما در تفسیر و تحلیل محتوای این پیام برخی اختلاف نظرها به چشم می‌خورد. این اختلاف از اینجا ریشه می‌گیرد که بعضی مدعی هستند هدف پیامبر از معرفی علی علیه السلام در روز غدیر تنها اعلام دوستی علی علیه السلام بود. سوال این است که آیا واقعاً مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این بوده یا هدف آن بزرگوار انتصاب علی علیه السلام به مقام ولایت و زعامت مسلمانان بوده؟ استاد رائفی پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
بعد از این هم که در روز غدیر امامت امیرالمومنین تثبیت شد و ولایتش تثبیت شد، آیه آمد الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمت رو تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دین، و رضایت دادم که دینتون اسلام باشه. بلافاصله بعد این آیه دقت بفرمایید، خطیب بغدادی که بهش میگن امام الاوحد، امام تک، در تاریخ بغداد خودش جلد 8 صفحه 248 دقت بفرمایید، با سندی آورده که مولا درزش نمیده. میگه وقتی این اتفاق افتاد خلیفه دوم رفت جلو علی وایستاد، فقال عمر بخون بخون لک، خوش به حالت، خوش به حالت یا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب تو شدی مولای و مولای کل مسلمی، تو شدی مولای من و مولای کل مسلمانان. آیا خلیفه دوم رفته بگی که سلام مبارکت باشه، مبارک باشه، دوست شدیم با هم؟ بابا اصلا ولایت مقامش اجباری نیست اگه به منی دوست داشتن شما بخوای بگیری. من بکشم خودم نمیتونم شما بخوام فلانی دوست داشته باشه. اصلا احمقانه است. آقا اینو دوست داشته باشه، نگو خوشم نمیدن قیافش، دلم نمیشه چیکارش کنم، به زور که نمیشه دوست داشته باشم. اما میتونم بگم که از این آدم باید حرفش گوش کنی، اگر حرف منو گوش میکنی. بله اونو میتونم بگم. مگه نبودن کسایی که از پیامبر خوششون هم نمیاد اما مجبور بود فرمان پیامبر اجرا کنه؟ چرا؟ چون حکومت دست پیامبر بود، چون صاحب ولایت بود. مثلا خیلی احمقانه است که نماد آی همه رو جمع کنید بگیر ببن صد و خورده هزار نفر جمع کنه برو بالا، مثلا من یه دوستش دارم، من جا اونا بودم اون پایین قاطی میکردم. نه آقا، معنی ولی رو ببینید، شما خودتون چجوری استفاده کردید. عایشه دختر سعد از پدرش نقل کرده است که رسول خدا دست علی را گرفت و فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من از مؤمنین نسبت به خودشون صداورتر نیستم؟ گفتن بله. بعد فرمود من کنت ولیو فان علیون ولیو، مولا نیست دیگه، ولیه ولیو، اونا کلمه دعوا روی مولا، این کلمه مولا رو دوجو میشه تفسیر چیزی که چی میخوای بگید پدر بیام. مسند بزار جلد 4 صفحه 41 حدیث 1203. فلما توفی رسول الله، صحیح مسلم عزیزم، صحیح مسلمه، من نمیگم، جلد 3 صفحه 1378 حدیث 1757 میگه وقتی پیامبر فوت کرد توفی رسول الله، قال ابی بکر، ابو بکر اومد گفت انا ولی رسول الله. پدر بیامرز، چرا اینجا ولی رو به معنی دوست نمیگیری؟ گفت من خلیفه رسول خدا. ثم توفی ابی بکر، ابو بکر و انا ولی رسول الله، بعد ابو بکر من شدم ولی رسول خدا، و باز شما دو نفر مرا خائن، دروغگو، هیلگر، گناهکار خواندید، کاذبا آثما غادرا خائنا. چرا اینجا ولی دوستی نیست؟ میگه بعد از پیامبر ابوبکر شد ولی، بعد از ابوبکر من شدم ولی، چرا اینجا اینو نمیبینید؟ فقط برای علی ولی اون معنی رو میده؟ چه پاسخی من اون دنیا جلو نکیر و منکر دارم بدم؟ من به همین فکر، چه به علی رسیده ولیه میشه دوستی، این طرف میشه خلافت؟ یا للعجب، نه اینجا ولایه به معنی این نیستش، به معنی چی دیگه. نمیخواد قبول کنه. کسی که خوشو به خواب زده که به زور نمیتونه بیدارش بکنی. اما عیبی نداره. بازم تکرار میکنم 60 سال، 70 سال، 100 سال میای اونور.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، اگر در همان آیه‌ای که بر پیامبر نازل شد، یعنی آیه 67 سوره مائده، تأمل کنیم، در میابیم پیامی که پیامبر باید ابلاغ کنه چنان کلیدی و مهم هست که اگر آن را ابلاغ نکنه گویا اصلا رسالت خود را به انجام نرسانده. لحن آیه هم به گونه ایست که نشان میده آن حضرت از ابلاغ این پیام نگران هست. به همین خاطر خداوند به او دلداری میده و میفرماید ما تو را از شر مردم حفظ میکنیم. اگر کسی بر ای عقیده باشد که این مسئله مربوط به محبت و دوستی علی علیه السلام هست و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اعلام دوستی علی علیه السلام خوف و نگرانی داشته، این دیدگاه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، چرا که دوستی با علی علیه السلام مثل دوستی سایر مؤمنان یک برنامه دینی است که از آغاز اسلام جزو الفبای اخوت اسلامی به شمار می آمده و کسی هم از اظهار آن ابایی نداشته. باید موضوع مهم دیگری در میان باشد که پیامبر به دلایلی از اظهار عمومی آن نگران بوده. در آن هنگام پیامبر برای آنکه اذهان مردم را بر شنیدن یک خبر مهم آماده کنه، قبل از اعلام ولایت علی علیه السلام فرمود آیا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نیستم؟ جمعیت یک صدا پاسخ دادند آری. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طریق این همه پرسی از مردم اقرار گرفت که ولی امر و صاحب اختیار آنهاست. بی تردید این تعبیر هماهنگ با مضمون آیه است که می‌فرماید پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها سزاوارتر است. سوره احزاب آیه 6. دوستان، پس از آنکه مردم به ولایت پیامبر اقرار کردند، آن حضرت بلافاصله فرمود هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست. آمدن این دو جمله در پی هم بدین معناست که همان ولایتی که من نسبت به شما دارم، علی نیز داره و پس از من او مولا و سرپرست مسلمانان و جانشین من است.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای مردم، آیا می دانید که خدای عز و جل مولای من است و من مولای مؤمنانم و بر ایشان از خودشان سزاوارترم؟
آری ای رسول خدا.
هر که من مولای اویم، علی مولای اوست.
الله اکبر.
خب دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. برای شنیدن ادامه این بحث در برنامه بعد همراه ما باشید. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود یا حق.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست بیا و نبگو، به دشمنی که سخت، انهدام شاخ و برگ ما. چراهای بی هدف، چه روزهای بی ثمر، زندگی سلام کن به روزهای تازه تر، به سمت سایه ها نرو که گوشه گیر میشی و به گریه درد میکشی، سقصه پیر میشی و زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هر سگرد بی هدف نشو، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. به زندگی سلام کن، به سمت سایه ها نرو، گل محمدی بمون، شکفته باش و تازه شو، چراهای بی هدف، سمر به زندگی سلام کن به روزهای تازه تر
همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو دری، اینک نوبت می‌رسد به برنامه پزشکی زربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. با امید سلامتی و جانجوریتان امید است که بحث ها و مباحث با ما دنبال بکنین و همراه ما باشین. عزیزان شنونده، میخواییم امروز راجع به یک موضوع بسیار شایع و گستردی صحی و سلامتی صحبت بکنیم که عبارت است از درد. خب درد یک علامت و نشانه است از یک مریضی، ناراحتی و کدام بیماری در بدن انسان که در هر کجا اگر اختلال و مشکلی به وجود بیاید، ممکن است که یکی از علامت ها و نشانه های بسیار شایع به خاطر مریضی ها درد باشه. هیچ انسانی فکر میکنم نباشه که در زندگی خود چیزی با نام درد تجربه نکرده باشه. دردهای آنی و لحظه‌ای، کوتاه مدت، دراز مدت، طولانی، کهنه شده، دردهای قابل تحمل، دردهای غیر قابل تحمل، دردهایی که نشانه و علامت یک بیماری مشخص است و بعضی از دردهایی که منشأ و مبدأ درد به خوبی قابل تشخیص نیست. نمیتونیم بگیم که این درد به خاطر چی چیزی در فلان قسمت از بدن حس میشه. با توجه به امی پیچیدگی های قضیه، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در مورد اینمی مسائل صحبت بکنیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین و انشاءالله این بحث ها مورد استفاده تان قرار بگیرد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجیفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که فرصت دادید تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به عنوان برنامه و موضوعش که گفتیم راجع به درد هست، می‌خوایم با شما صحبت بکنیم با عنوان یک علامت و نشانی بسیاری از مشکلات و مریضی‌های جسمی و حتی روحی و عصبی. می‌خوایم مقدمه شما را در این ارتباط بشنویم تا بعد سوالات بیشتری را از شما داشته باشیم که تعریف درد اصولاً چیست و کدام تقسیم بندی وجود داره یا نه.
خواهش میکنم. به نظر من واقعاً بحث مهمی هست و بنده امیدوارم با این بحث در واقع گشایشی باشه در مورد این موزل و این مشکل.
بله،
اصولا درد رو به عنوان یک احساس ناخوشایندی که همراه با یک فرایند خطرناک برای فرد میتونه باشه تعریف میکنن. البته داخل پرانتز در واقع باید گفته شه، این توضیح داده شده که این فرایند خطرناک ممکنه بالفعل باشه یا به صورت بالقوه. البته الان یک دید جدیدی هستش که من میخوام در واقع این دید رو حالا در این جلسه و جلسات بعدی توضیح بیشتری بدم، که گاهی اوقات این درد صرفا یک خاطره هستش، یعنی گاهی اوقات واقعا همراهی با یک عامل خطرناک و یا عامل آسیب دهنده به بدن نیستش. که خب بنده واقعا تمایل دارم که در این مورد حالا انشالله صحبت کنیم.
بله،
در مورد طبقه بندیش هم آقای دکتر، طبقه بندی مختلف هستش. اون چیزی که به صورت رایج در سطح جامعه و حتی بین ما و همکارامون در واقع مورد استفاده میگیره، یک طبقه بندی هستش، طبقه بندی آناتومیکه، یعنی اینکه بر اساس منطقه درگیری درد در واقع انواع دردها رو طبقه بندی میکنه. مثلا میگن سردرد،
بله،
مثلا میگن کمردرد، مثلا میگن درد زانو، مثلا میگن درد آرنج. و جالب هستش جامعه تو که اینی که فرد به کدوم پزشک مراجعه کنه بر اساس همین است. مثلا کسی که سردرد داره میاد پیش همکار نورولوژیستمون، اعصاب، کمردرد ارتوپد، نمیدونم زانو همکار داخلی و غیره. در واقع این مهمترین طبقه بندی که هست. ولی جناب تو واقعا از بعضی جهات بلخص از لحاظ کاربردی گاهی اوقات این مسئله درست نیست. چرا؟ یک مثال سادهش این هست که گاهی اوقات دردها خیلی پیچیده هستن. یعنی آیا تو به عنوان فردی که حالا 6 7 سال کاریش صرفا روی درد حالا تشخیص و درمان فوکوس کاریم لااقل این بوده، میگم که این طبقه بندی واقعا کاربردی هست و قابل اطمینان هم هست تا حدود زیادی، ولی کامل نیست. برای همین جمعی تو واقعا طبقه بندی هایی که خب شاید کتب ما بیشتر علاقه دارن که این طبقه بندی ها به کار ببرن، بنده به صورت خیلی خلاصه میگم من فکر کنم هر کدوم بیان در واقع هر کدوم از این طبقه بندی ها یک جلسه رادیویی داشته باشه. در این حال من مطمئن هستم که مورد علاقه شنوندگان گرامی خواهد بود.
بله،
نگانی نایتو یک طبقه بندی مهم در واقع بر اساس حاد و مزمن بودن درد هست. توضیحشو خواهم داد. یکی این هستش که بر اساس میزان وسعت درد هست.
بله،
بسیاری از آدم ها برخلاف اون طبقه بندی آناتومیک هستن که عملا دردهایی دارن که مثلا نصف بدن رو درگیر، مثلا کل بدن رو درگیر میکنه و همراه با علائم و مسائل دیگه هست که در این مورد هم توضیح داده میشه. یکی هم این هستش که طبقه بندی هستش که بر اساس وجود یا عدم وجود علت خاص است.
بله
جناب، تو واقعا باید در واقع اینجا گفته بشه که بسیاری از دردها همراه با علت خاص یا با همراه با علت شناخته شده در زمینه پزشکی که ما لااقل مطالعه میکنیم نیستن.
بله،
این یک واقعیتی هستش که به هر حال مایی که مریض میبینیم، البته مایی که در واقع خیلی مواقع دردهای مزمنی داریم و تجربه میکنیم، به هر حال باید در واقع اینجا بهش بگیم بعضی از علت دردها شناخته شده نیست، بعضی هاشون هم واقعا شناخته شده است و خب درمانه خوش، بعضی هاشون هم نه. به هر حال هر کدوم از این طبقه بندی ها، چه اون آناتومیک، چه بر اساس زمان و چه بر اساس میزان وسعت یا بر اساس علت، خب یک سری بحثایی هستش که بنده انشالله در خدمت خواهم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. خب حالا اگر بخوایم مقداری دقیق‌تر و اختصاصی صحبت بکنیم دکتر صاحب، از دردهای حاد و شدید، یعنی اینایی که جدیدن و نو به وجود آمده، و دردهای مزمن یا کهنه شده و قدیمی شروع کنیم که به کدام دردها درد حاد و جدید و شدید گفته میشه و کی به یک درد ما درد مزمن یا کرونیک پین یا درد کهنه شده و قدیمی گفته میشه، چی مسائل و تشخیص های را از باب مثال مطرح میکنه این دردها هر کدامشان؟
خواهش میکنم. فقط قبل از اون یک مسئله من اشاره کنم که البته در طبقه بندی اونم مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اون بیان در واقع درد هستش که به چه صورتی هست. در کتب علمی خب کلمات متفاوتی هست، هر کدومشان با علمی خودشو داره و ما در اینجا بهش نمیپردازیم. در زبان عامیانه انگلیسی بازم به همین ترتیب انواع اقسام کلمات، در زبان فارسی هم خب بازم انواع اقسام کلمات هست. ممکنه بگن که درد تیر میکشه، ممکنه بگن حالت گزگز داره، مورمور داره، خواب رفتگی داره. من یعنی میخواستم این در واقع قضیه بگم که اون دردی که در واقع ما اشاره میکنیم صرفا مثلا حالت کهنه درد نیست، حالت گزگز، مورمور، خواب رفتگی و مسائل مشابه اینا هم شامل خواهد شد.
بله،
در مورد این طبقه بندی حاد و مزمن، از لحاظ بنده‌ای که حالا میخوام از لحاظ تشخیصی و از لحاظ درمانی کار انجام بدم، خب مهم هست هم برای بیماران و بیماران فوق العاده این تقسیم بندی زمانی مهم است. درد رو بهتر بگیم که از لحاظ زمانی به سه قسمت میکنن. خب یکیش هات است. مثالش این هستش که فردی دستش رو میسوزونه و دچار درد میشه.
بله.
دچار یه حالت در واقع ناراحتی میشه. خب یک حالتی هستش که در واقع بهش میگن تحت هات، یعنی هات تموم میشه. دورانی هستش که در واقع فرد پاسخ میده به اون حالت آسیب و کم کم این درد از بین میره. بازم مثالش در واقع اون موقعی هستش که اون انگشتی که در واقع سوخته شده حالت تاول داره و باز یک سری احساس ناراحتی اینها رو خواهد داشت. این در واقع تحت هات رو معمولا تا حد اکثر تا 3 ماه یا حد اکثر تا 6 ماه در نظر میگیرن. گاهی اوقات هستش که درد از 3 ماه و 6 ماه میگذره و در واقع بحث اصلی ما هم جمعه تو واقعا بر سر این دردها هست، چون دردهایی که هات هست اینا خب درمان میشه و برطرف میشه. بحث اصلی ما دردی هستش که بیش از 3 تا 6 ماه در واقع میمونه، بهش میگن کرونیک پین یا درد مزمن.
بله.
خیلی از مواقع این درد همراه با حالت روحی و روانی هست. فرد احساس استرس داره، احساس ناراحتی داره، احساس افسردگی داره، همراه با بی حرکتی هست. گاهی اوقات مشکلات خواب، مشکلات اشتها اینها اضافه میشه که بهش میگن کرونیک پین سیندروم، یعنی سندروم درد مزمن.
بله.
و خیلی از افرادی که در واقع دچار درد هستن مورد بحث ما در واقع این هست که خب حالا بعد در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد.
درست، تشکر دکتر صاحب. دلیلی که دردهای قدر مزمن شده و یک قدرم شما روی دردهای مزمن و کهنه شده و قدیمی تاکید دارین که اینا بسیار مهم هستند و میتونن موضوع اصلی و محور بحث ما باشه، ای به خاطر ایست که دردهای مزمن کهنه شده خطرناک هستند یا نه به خاطر ایست که ممکنه مریض به مراکز معالجوی و دکتر معالج مراجعه نکنه و نمیکنه، اهمیتش به خاطر کدام است؟
میشه گفت هر دوتاش، و میشه گفت در واقع به خاطر اینکه این مسئله درد مزمن چه در جامعه ما، چه در جامعه افغانستان، چه در جامعه جهانی کلا،
بله،
اصولا از یک موزل بهداشتی جامعه تو تبدیل به یک موزل اجتماعی و اقتصادی میشه. خیلی جالب هستش که من این مسئله رو خدمت شما و شنوندگان بگم که هزینه‌ای که بابت درد مزمن میشه بیشتر است از مجموع هزینه‌ای که صرف سرطان، فشار خون و دیابت میشه. حالا این هزینه هم هزینه درمانی هست، هم هزینه ارزم بزرگ شما روزهای کاری که از دست میاد، یعنی فرد مثلا کمر درد داره و سر کارش نمیره و غیره. کلا این محاسبه‌ای که کردن هزینه هستش فوق العاده زیاد. برای همین در واقع مسئله درد مزمن با وجودی که جناب تو شاید در پزشکی رایج، چه در کشور خودمون و چه در کشور غربی و کلا در کل جهان، شاید خیلی به این موضوع در واقع پرداخته نمیشه.
بله.
یعنی مثلا فرض کنین درد به عنوان یک مسئله که خب حالا هست، مثلا حالا مسکن مصرف بشه، از سنین واقعا هم تا هم سنین بالا، هم حتی در کودکان، بعضی از کودکان سنین نوجوانی اینا دچار دردهای مزمنی هستن که خب علت خاصی هم ظاهرا براشون پیدا نمیشه. برای همین در واقع این مسئله به عنوان یک مسئله بهداشتی هست، مسئله هستش که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای افراد ایجاد میکنه، مسئله هستش که مراجعات فراوانی به پزشک صورت میگیره، داروهای فراوانی در واقع براش مصرف میشه.
بله.
و یک نکته ای هم هست دو دو. حالا در همین طبق بندی، چون ما حاد و تحت حاد و مزمن رو گفتیم، در واقع به این مسئله اشاره بشه که کلید ارزم بزرگ شما عدم ایجاد درد مزمن درمان درد حاد هست، چون ما درد مزمنمون که به هیچ عنوان امکان نداره بدون یک پروسه در واقع حادی یا تحت حادی ایجاد بشه.
بله.
که حالا با اجازهتون تو من در واقع در مورد درمان درد حاد و تفاوت اون با درمان درد مزمن در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شانه یکی از رایج‌ترین مشکلات اسکلتی عضلانی است که امروز افرادی با آن مواجه می‌شوند. نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد 67% افراد ممکن است حداقل در بخشی از زندگی خود با این مشکل درصد ارائه شده در این رابطه با توجه به مقدار استفاده از دست ها برای بلند کردن، فشار دادن و کشیدن اجسام در طول فعالیت های روزانه تعجب برانگیز نیست. قسمتی از بدن که به نام شانه شناخته می شود در واقع یک گرد همایی از تعدادی مفصل، تاندون و عضله است که دامنه حرکتی وسیعی برای دست ها فراهم می کنند تا بتوانند به کمک آن حرکات مختلفی از خاراندن پشت گرفته تا پرتاب توپ را انجام دهند. البته این تحرک زیاد هزینه هایی را نیز مانند بی‌ثباتی مفصل و یا آسیب به بافت نرم و درد در پی دارد. درد شانه ممکن است تنها در زمان حرکت دادن شانه و یا به هنگام ثابت بودن آن احساس شود. همچنین ممکن است این درد موقتی بوده و با گذشت زمان از بین برود و یا ممکن است تشخیص و درمان پزشکی نیاز داشته باشد. درد کتف و شانه ممکن است در خود مفصل یا در عضلات، تاندون‌ها و ربات‌های شانه ایجاد شود. انجام فعالیت‌های ورزشی، زمین خوردن، فعالیت‌های کاری و روزمره، موقعیت نامناسب بدن و کشیدگی عضله و کار کردن زیاد با کامپیوتر معمولاً از مهمترین دلایل ایجاد درد در ناحیه شانه می باشد. همچنین التهاب مفاصل، پارگی غضروف، زواید استخوانی، رگ به رگ شدن گردن یا شانه، خشکی و گرفتگی بازو، در رفتگی شانه و آسیب تناب نخاعی از دیگر دلایل درد در ناحیه شانه است. لطفاً با ما همراه باشید.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خوبان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی در مورد درد گفتند که درد میتونه نشانی یک فرایند خطرناک بالفعل یا بالقوه باشه. گاهی میتونه درد فقط یک خاطره باشه که با وجود میاد و فراموش میشه و از بین میره. راجع به دردهای حاد گفتند که جدیدن باشه، در هفته ها و ماه های اول باشه، اگر تا 3 تا 6 ماه طول بکشه برزی میگن تحت حاد، یعنی سب اکیوت، و همینطور اگر زیادتر از 6 ماه یک درد طول بکشه برای او درد کرونیک یا مزمن و کهنه شده و قدیمی گفته میشه. اشاره داشتن که چیزی که در طب و در پزشکی مهم هست زیادتر دردهای مزمن و کهنه شده است، چون دردهای حاد و نو جدید شدیدی که پیش میه، اولا علتش مشخص است کاملا اغلب، و دومانی که زود رفع میشه و مرتفع میشه، اما اگر یک درد طول بکشه باید بررسی شود. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گنجیفر، در قسمت اول بحث با موضوع دردهای حاد و جدید و همینطور مزمن صحبت شد. از نظر زمانی این محدودی خاصی را ما برای دردهای حاد و اکیوت و شدید داریم، و ای که وقتی میگیم تحت حاد باز علاش صحبت شد، عوامل تشخیصی که ممکنه مطرح باشه به خاطر اینطور یک دردهای حاد و شدید و ناگهانی چی چیزهایی است که ما اطلاع داشته باشیم؟
درسته، در مورد درد حاد تو واقعا زمان خاصی نیستش. در واقع درد حادی که میماند و یک مقدار از لحاظ اون نوع خودش، در واقع اون شکایتی که بیمار داره، تغییر میکنه و میره به سمت تحت حاد و از تحت حاد میگذره، و اون 3 ماه ما در واقع بیشتر مد نظر ماست. اما درد حاد ممکنه در عرض 1 ساعت، 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت از امروز شما اینا بهتر بشه. ولی نکته که هستش در واقع اشاره به این مسئله هستش که این دردهای حاد بلخص اگر که مواردی هستش که داره پشت هم تکرار میشه، وقتی که به این در واقع توجه نمیشه، این درد در واقع زمینه ساز درد مزمن هست در همون منطقه.
بله،
و اینی که مثلا چه علتهایی داره تو ما، لااقل این دیدی که در واقع من خدمتتون میگم، دیدی هستش که میگه که آقا ما درد مزمن رو بیایم به عنوان یک بیماری در واقع بشناسیم، اینو هی تیکه تیکه نکنیم.